سلام و صبح بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7:30 به وقت افغانستان شد. با مجله خبری بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 30 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرند. امروز یکشنبه است، 8 ماه اوت سال 1400 هجری شمسی و 27 فوریه سال 2022 میلادی. مقام های طالبان در ولایت ننگرهار میگویند یک قاچاقبر اسلحه سبک را با 8 میل سلاح M16 امریکایی بازداشت کردند. عبدالبصیر زابولی سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت:
مجاهدین قماندانی امنیه ننگرهار در منطقه سمرخیل شهر جلال آباد یک نفر را که میخواست 8 میل تفنگ M16 امریکایی را به پاکستان قاچاق کند کشف و دستگیر کرد.
پیش از این هم در مورد قاچاق سلاح‌های آمریکایی به پاکستان گزارش داده شده بود. برخی ها طالبان را به دست داشتن در این کار متهم می‌کردند، اما طالبان همواره اتهام‌ها را رد کردند. نخستین محموله 50,000 تن گندم کمکی هند به افغانستان دیروز به ننگرهار رسید. مولوی شرف‌الدین معاون وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان دیروز در نشستی که به خاطر رسیدن موترهای گندم در گذرگاه تورخم برگزار شده بود، از این کمک هند استقبال کرد.
کمک بشری کشور دوست هند که اعلان شده بود گندم است. 50,000 تن گندم به مردم افغانستان کمک شده. همکنون 2,500 تن این کمک هند رسیده.
هند و پاکستان پس از دور طولانی مذاکرات روی انتقال گندم به افغانستان توافق کردند. در نظر است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان فردا به تورخم برود و در مورد مسائل ترانزیت و تجارت با مقام‌های پاکستانی گفتگو کند. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت که بس‌ها به چندین مورد از جمله رفت و آمد بس‌های روزانه میان جلال آباد و پشاور تمرکز خواهد داشت. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که هیئت آن کشور را عبدالرزاق داود مشاور صدر اعظم پاکستان در امور تجارت و صنعت به عهده خواهد داشت. آمریکا و بریتانیا میگویند که روسیه در اوکراین با مقاومت بیشتر از آنچه انتظار میرفت روبرو شده. به گفته مقام ها در اوکراین علائم واضح مقاومت دیده می شود که در نتیجه حرکت نیروهای روسی به سمت پایتخت کیف را خیلی کندتر ساخته. اکنون 4 روز از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین میگذرد و در جریان شب صدای چندین انفجار در شهر کیف شنیده شد. آمریکا، اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شمار از بانک‌های روسیه را از سیستم بین‌المللی سویفت بیرون کنند. از طریق سویفت پول به کشورهای مختلف جهان منتقل شده می‌تواند. این اقدام در واکنش به تهاجم روسیه بر اوکراین صورت گرفته. و کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تا حالا حدود 150,000 تن از شهروندان اوکراین به کشورهای همسایه پناه بردند. فیلیپو گرانده دیروز در یک توییت گفت که نیمه از پناهجویان به پولند و متبقی به مولدوا، رومانیا و هنگری رفتند. اینجا رادیو آزادی است. بحران اوکراین وارد مرحله تازه شده. کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند که با اوکراین اسلحه گرم میفرستند. شمار از شهروندان افغانستان که در اوکراین گیر ماندند از سرنوشتشان نگرانی دارند. حکومت طالبان از برخی اقدامها خبر میدهد.
وزارت امور خارجه با بعضی از حکومتهای منطقه و سازمانهای جهانی در این مورد از نزدیک در ارتباط است.
پس از درگیری‌های فرامرزی میان نیروهای طالبان و پاکستان، راه اسپین بولدک چمن تا هنوز بسته است و مردم روبرو با مشکل.
ما انتظار باشدن دروازه هستیم. با ما یک مریض هم هست. در اینجا دکتران به او جواب دادند که باید آن طرف برده شود.
گشایش پوانتون‌های مناطق سرسیر افغانستان، تغییرات عمده چیست؟
صنف ها جدا جدا است. بچه ها تایم بعد از دخترات از طرف سرود هستند.
محصلان دختر در این حال از بازگشایی پوانتون ها خرسندی دارند.
بسیار زود خرسند هستم چون دوباره پوانتون هایم شروع شدن و من تانستم که بار دیگه مثل سابق به درس هایم بیاییم.
استاد گلزمان موسیقیدان و آهنگساز افغان درگذشت. آریانا سعید در مورد او میگوید:
کامپوزای بسیار شیرین از تقسیم جامعه کردم و حمله بسیار زیبایی را خودشان اجرا کردن و کمبودشان ما بسیار زیاد احساس خود کردیم.
در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
خوش آمدید. باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:35 به وقت کابل و 5:05 به وقت کیف است، پایتخت اوکراین، جایی که دیشب باز هم شاهد انفجارها و برخی از رویدادهای امنیتی بوده. اکنون بحران در اوکراین وارد مرحله تازه‌ای شده است. کشورهای اروپایی نخستین بار تصمیم گرفتند که با اوکراین اسلحه گرم می‌فرستند. هدفم دفاع این کشور در برابر تهاجم نیروهای روسیه دانسته می شود. جرمنی و هلند تصمیم گرفتند که صدها راکت ضد تیره و ضد تانک را با اوکراین کمک می کنند. نخست سید سمی عباس در این مورد جزئیات می دهد و تحولات اوکراین را دنبال خواهیم کرد.
حکومت جرمنی گفته است که 1000 راکت ضد تانک و 500 راکت استنگر ضد تیاره با اوکراین می دهد تا توانایی دفاعی خود را در برابر حملات قوای روسیه تقویه کند. این اقدام یک تغییر جدی را در پالیسی جرمنی در رابطه با جنگ اوکراین نشان می دهد. جرمنی همچنان دیروز 26 فوریه گفت به هلند اجازه خواهد داد که صدها اسلحه ضد تانک را که ساخت جرمنی می باشند به اوکراین بدهد. صدراعظم جرمنی اولاف شولتز گفت اشغال اوکراین یک نقطه عطف می باشد و اکنون وظیفه آنهاست که هر عمل ممکن را انجام بدهند تا اوکراین بتواند با گفته او در برابر اردوی اشغالی پوتین از خود دفاع کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از این تصمیم جرمنی استقبال کرده و خواست که به این موقف ادامه بدهند. قبل از این دیروز ماتیوس موراویتسکی صدراعظم پولند کشورهای غربی را تحت تنقید قرار داده بود که حمایت عملی از اوکراین نشان ندادند و تحریم‌های کمرشکن را بر ضد روسیه اعلان نکردند تا پوتین را به عقب نشینی وادار کنند. موراویتسکی مخصوصاً جرمنی را به خاطر ندادن اسلحه به اوکراین تحت تنقید قرار داده بود. دیروز همچنان هلند اعلان کرد که راکت‌های دافع هوا و سیستم ضد تانک را به درخواست کیف به اوکراین می‌دهد. حکومت هلند به پارلمان این کشور گفت که 200 راکت استنگر و 50 دستگاه ضد تانک پانسرفاوس را با 400 راکت آن به زودترین فرصت به اوکراین ارسال می‌کند. اکثر کشورهای غربی ارسال سلاح‌های دفاعی را به اوکراین آغاز کرده و تحریم‌های شدید اقتصادی را علیه روسیه اعلان کردند.
اعلام کمک‌های تسلیحاتی اتحادیه اروپا با اوکراین آن هم در وضعیتی که جنگ به برخی از حاشیه‌های پایتخت کیف رسیده. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها باشنده‌های کیف از وقوع یک انفجار نیرومند در این شهر در جریان شب خبر دادند. بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم گزارش می‌دهد که صدای چندین انفجار خفیف در شهر کیف شنیده شده. تا هنوز از تلفات برخاسته از این انفجارها گزارش در دست نیست، اما در گذشته مقام های اوکراینی گفته بودند که سفارش آنها برای ماندن شهروندان در محلات مسئول از جمله زیرزمینی ها و ایستگاه های مترو خطر تلفات را کاهش خواهد داد. در تازه ترین تحول، امریکای اتحادیه اروپا و کانادا توافق کردند که شمار از بانک های روسیه را از سیستم بین المللی سویفت بیرون کنند. سویفت برای انتقال پول به کشورهای مختلف جهان مهمترین شبکه دانسته می شود. سازمان ملل متحد در این حال می گوید که بحران اوکراین خیلی جدی شده و تنها تا اکنون حدود 150,000 شهروند این کشور با پولند، مولدوا، رومانیا، سلواکیا و سایر کشورها پناه بردند. شمار از شهروندان افغانستان نیز در حال حاضر در اوکراین در بی سرنوشتی بسر می برند. وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد مسئولیت آنها ابراز نگرانی کرده. مسئولان این وزارت می گویند برای امنیت افغانها و انتقال آنها به جاهای مسئول تلاش دارند. مؤسسان و پناهجویان افغان در اوکراین هم از بدتر شدن وضعیت و مسئولیت جانیشان ابراز نگرانی کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نگرانی از مسئولیت دانشجویان و افغانان در اوکراین. این که چه شمار افغانان به شمول دانشجویان و پناهندگان در اوکراین به سر میبرند، معلومات دقیقی در دست نیست. اما درگیری های اخیر نگرانی های را درباره مسئولیت آنان به بار آورده است.
ونده ما در عادی شکر در جور رو اگم. حالتا پا کور که مشکلات جور کرده، اپلار میزنگ روالی و
ممتاز ردوان نام دارد و در کیف زندگی می کند. روز گذشته خبر مرگش در رسانه های اجتماعی نشر شد، اما با نشر ویدیویی در صفحه فیسبوک خود گفت زنده است و سلامت. او شب گذشته از طریق مسنجر فیسبوک با خبرنگار رادیو آزادی گپ زد و از سلامتی خود اطمینان داد، اما صبح امروز ظاهراً به علت وصل نبودن با اینترنت نتوانست با ما پاسخ دهد. شماری از دانشجویان و پناهندگان افغان هم با نشر پیام‌های در رسانه‌های اجتماعی گفتند آنجا امن نیست. در حالی که جنگ به حومه کیف پایتخت اوکراین رسیده است، وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد امنیت و مسئولیت دانشجویان و دیگر افغانان مقیم اوکراین ابراز نگرانی کرده. زی احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت آنان با همه امکانات و ارتباطات خود تلاش خواهند کرد تا زندگی مردم خود را از خطر دور و به جای مسئول منتقل کنند.
وزارت امور خارجه با بعضی از حکومت‌های منطقه و سازمان‌های جهانی در این مورد از نزدیک در ارتباط است تا از خطرات احتمالی جنگ دور نگه داشته شوند.
شهزاد گلاریوبی سفیر افغانستان در جمهوری چک هم میگوید آنان تلاش دارند پناهندگان و دانشجویان افغان را کمک تا به یک جای مسئول منتقل شوند. امروز سومین روز جنگ اوکراین است و گزارش های تازه میرسانند که جنگ در حومه کیف رسیده و هزاران سرباز اوکراینی هم به خاطر دفاع از مردم و کشورشان در اطراف کیف جابجا شدند. صدها تن از شهروندان کشورهای دیگر هم کیف را ترک کردند یا هم در حال ترک کردن هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
راه اسپین بولدک چمن که پس از برخوردهای فرامرزی نیروهای طالبان و پاکستان بسته شده بود تا هنوز باز نشده. مردم میگویند در نتیجه بسته شدن این راه با مشکلات زیاد روبرو شدند. سید سمی عباس جزئیات میدهد.
راه اسپین بولدک چمن دیروز برای سیومین روز پیهم باز هم برای رفت آمد مسافرین بسته بود. این راه بعد از برخوردهای روز پنجشنبه بین قوای پاکستان و طالبان بسته شد. در این برخوردها که گفته می شود بعد از فیر عساکر پاکستانی بر یک فرد ملکی افغان آغاز شد، دو ملکی کشته شده و 27 نفر به شمول افراد طالبان زخمی شدند. محمود اعظم سخنگوی والی طالبان در کندهار شام دیروز به رادیو آزادی گفت که برای باز کردن این راه تلاش‌ها جریان دارد.
امروز هم در این مورد صحبت شد، اما این مشکل تا حال حل نشده. کوشش می شود که به زودی مشکل حل شود. مشکل انشالله حل شده، اما شاید آنها بر طرز العمل صحبت می کنند. امیدواریم که این مشکل به زودی تمام شود.
در راه اسپین بولدک چمن هر روز در حدود 2000 نفر رفت آمد می کنند. در نتیجه بسته شدن این راه هزاران نفر از جمله مریضان و پایوازان مریضان هم شاملند. آنها در صحبت با رادیو آزادی به این مشکلات اشاره کردند.
نام من خلیل رحمان است. ما انتظار باشدن دروازه هستیم. با ما یک مریض هم هست. در اینجا دکتران به او جواب دادند که باید آن طرف برده شود. برای ما زیاد مشکل نیست چون از قندهار هستیم، ولی از ولایت‌های دیگر هم مردم آمدند که شب‌هاست انتظار میکشند. نام من هدایت الله است. ما 3 روز می شود که انتظار هستیم. با ما یک مریض است که بسیار تکلیف دارد. دکتران برای دیدن دوباره ما را خواسته اند. ما از امارت می خواهیم که راه را باز کند.
یک منبع حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که دیروز یک هیئت افغانستان تحت رهبری یوسف وفا والی طالبان در کندهار با هیئت پاکستانی در مورد باز کردن راه اسپین بولدک چمن صحبت کردند. در مورد بسته شدن این راه طرف پاکستان تا حال چیزی نگفته.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا ساعت 7:44 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پوهنتون‌ها در مناطق سرسیر افغانستان دیروز برای پسران و دختران بازگشایی شد. بر اساس اعلامیه حکومت طالبان، صنف‌ها و زمان درسی دختران و پسران در پوهنتون‌ها از هم جدا خواهد بود. بیشتر در این گزارش.
چهره الهامی در آخرین سمستر رشته روابط عمومی در پوهنتون هرات است. او امروز پس از 6 ماه انتظار و خانه نشینی سر صنف درسیش رفته. او پس از 4 سال اکنون جدا از همسنفی‌های پسرش در صبح زود درس می‌خواند. از اینکه دروازه پوهنتون برایش باز شده و فرصت تکمیل دوره لیسانسش را دارد خوشحال است. اما می‌گوید در روز نخست شمار دختران دانشجو خیلی کم بود.
صنف جدا جدا است، یعنی بچه‌ها تایم بعد از ظهر دخترات از طرف صبح هستن و تعداد دخترها خیلی کمتر و محدودتر هم دیده میشه. یعنی تعدادی که قبلا بودن و صنف خود ما به اون اندازه نیست. وقتی که وارد پوهنتون میشدیم از دروازه اصلی، از دروازه ورودی حق اجازه آمدن رفتن نداشت. از یک در جداگانه دخترها وارد پوهنتون میشدن.
حسیب الله احمد دانشجوی سمستر پنجم رشته اداره و پلیسی عامه در پوهنتون کابل و از زخمیان حمله داعش بر پوهنتون کابل است. او که پس از گذشت بیش از 1 سال هنوز سلامتش را کامل به دست نیاورده و در راه رفتن مشکل دارد، از باز شدن دوباره پوهنتون خوشحال است.
در تغییرات اخیر شامل تحول نظام بود، بیشترین تاثیرات منفی روی نهادهای تحصیلی گذاشته شد و به خاطر نرم‌سازی و ایجاد شرایط و ایجاد محیط مناسب دوباره برای تحصیلات و برای محصلین آغاز پوهنتون ها است که دوباره پوهنتون ها آغاز پیدا بکنند.
بر اساس تصمیم وزارت تحصیلات عالی طالبان، پوهنتون های دولتی مناطق سردسیر سر از امروز 7 هود روی دانشجویان باز شده است. بر اساس کارشیوه این وزارت، صنف ها و زمان آموزش دانشجویان دختر و پسر جدا شده. دختران از طرف صبح و پسران بعد از ظهر به درس هایشان حاضر شده می توانند. وزارت تحصیلات عالی طالبان تا زمان نشر این گزارش درباره بازگشایی پوهنتون ها با ما صحبت نکرد، اما این وزارت 1 ماه پیش زمان آغاز فعالیت پوهنتون‌های ولایت گرمسیر و سردسیر را اعلام کرد. این وزارت همچنان گفته بود دروس دانشجویانی که در کنکور 1400 قبولی پوهنتون‌ها را گرفتند در ماه حمل سال آینده آغاز خواهد شد. دانشجویان پوهنتون‌های دولتی در 1 سال گذشته به علت همه‌گیری کرونا، جنگ و ناامنی‌ها و پس از آن حاکمیت طالبان خانه‌نشین شده بودند.
گشایش پوهنتون های مناطق سردسیر که خبر خوشی برای شماره از جوانان در افغانستان بوده. در گذشته تردیدهای وجود داشت که طالبان مانند دوره گذشته خود به زنان و دختران اجازه آموزش نخواهند داد، اما اکنون با گشایش دروازه پوهنتون ها مؤسسان خرسند هستند. سید سمیع عباس با زرمینه دولتزی محصل پوهنتون کابل گفتگو کرده و از او پرسیده است که پس از این همه انتظار در روز نخست رفتن به پوهنتون چی احساس داشت؟
من امروز بسیار زیاد خرسند هستم چون دوباره پوهنتون هایم شروع شدن و من تانستم که بار دیگه مثل سابق به درس هایم بیایم. چون زمانی که دولت قبلی سقوط کرد من هیچ امید نداشتم که بار دیگر هم به پوهنتون برم و مثل من همسنفی هایم و دیگر دخترها هم از این حالت و از این شرایط بسیار زیاد خفه بودن. مگر از آغاز مراکز تحصیلی بسیار زیاد خوش شدم و رفتن به پوهنتون و خود فضای پوهنتون برام احساس خوشی میداد.
شما بعد از چند ماه دوباره به پوهنتون رفتین. در این چند ماهی که پوهنتون ها بسته بود و اکنون که شما می روید، چی تغییراتی را در پوهنتون مشاهده کردین نسبت به دوره قبلی؟
در روز اول آغاز درس در پوهنتون تغییرات زیادی دیده می شد که از او جمله تغییرات بزرگش مثلا مثل سابق بیروبار نبود، چون قبلا دخترها و پسرها در یک تایم بودن، جدا نبودن، صنفهایشان حتی با هم جدا نبودن، ولی شرایطی که دولت جدید وضع کرده جدا بودن صنف طبقه اونا از ذکور است. حتی استادای طبقه اوناس از بخش استادان ذکور جدا هستن، قسمی که برای شاگردان دختر استادان زن باید درس بدن و برای بچه ها باید استادان مرد درس بدن. این از جمله تغییرات بزرگ بود که امروز دیده می شد.
یک موضوعی که سوال است که از سوی حکومت طالبا لباس معینی برای محصلات تعیین شده که در پوهنتون بپوشن. تا چی حد با پوشیدن از این لباس در پوهنتون شما میتونین عملا به درستان برسین و آیا این خودش سر روند درس و اینا تاثیرگذار نیست؟
حجاب یکی از شرطهای دیگر امارت اسلامی است. اونا میگن اگر طبقه اوناس میخواد در جامعه فعالیت کنه باید حجاب مراعات کنه و در مرکز تحصیلی هم این شرط میخوان که تطبیق کنن. و وضعیت امروز پوهنتون‌ها هم قسمی بود که بعضی دخترها حجاب کرده بودن و بعضیشان با لباس عادی که روزهای قبلی میپوشیدن آمده بودن و هیچ ممانعت نبود برشان و نظر زیادتر دخترها همی بود که راحت هستن با لباس، خب فقط درسشان باشه این مهم است.
زرمینه دولتزای مؤسسه پوهنتون کابل بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنونده عزیز، سپاسگزار از همراهیتان. تا این دم با رادیو آزادی بمانید. در صفحه اینترنتی ما هم مطالب مختلف از افغانستان و جهان نشر شدند و تحولات اوکراین را هم در آنجا دنبال کنید. در بقیه این مجله خبری همراه ظریف نظر باشید.
بیشتر از خبر.
سلام و روز بخیر. در این بخش برنامه من ظریف نظر با شما هستم. در کمتر از 10 دقیقه دیگر از آریانا سعید، هنرمند معروف افغان، درباره وفات استاد گلزمان، یکی از آهنگسازان و آوازخوانان برجسته افغانستان میشنویم که روز جمعه درگذشت.
استاد گلزمان فکر کنم در حدود 700 کمپوز بر هنرمندا ساختن.
همچنان به گزارش های رسانه های بین المللی درباره افغانستان نگاهی خواهیم انداخت.
در امواج آزادی، بحث‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آنچه به زندگی شما ارتباط می‌گیرد. پنجشنبه‌ها ساعت 3 به صورت زنده. تکرار این برنامه جمعه‌ها ساعت 9:30 نشر می‌شود.
استاد گلزمان، آوازخوان، آهنگساز و موسیقیدان افغانستان، روز جمعه در عمر 84 سالگی درگذشت. جزئیات بیشتر در گزارش.
نخستین سفر هنریش را با سرودن این آهنگ در رادیو تلویزیون افغانستان آغاز کرد. استاد گلزمان بیشتر از 60 سال عمرش را آواز خواند و برای دیگر هنرمندان نیز آهنگ ساخت. این خواننده شناخته شده زبان پشتو در سال 1316 خورشیدی در روستای چینکله ولایت خوست در جنوب غرب افغانستان به دنیا آمد و سرانجام ناوقت روز جمعه به عمر 84 سالگی در کابل درگذشت. طاهره عروس برادر استاد گلزمان مرگ او را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد.
اتوما طاهره قبل از مریضی داشت و دیروز فوت
کرد. اما او مشخص نساخت که آقای گلزمان چه بیماری داشت. با مرگ استاد گلزمان، اعضای خانواده هنر موسیقی افغانستان در کمتر از 10 روز برای بار دوم بر گلیم غم نشستند. 9 روز پیشتر از این مختار مجید، آوازخوان مشهور کشور، به علت بیماری سرطان در امریکا درگذشت. در گذشت استاد گلزمان با پیام‌های تسلیت شماره از چهره‌های سیاسی و هنری کشور همراه شده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، و دکتر عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی، مرگ او را یک زایه خوانده و به خانواده‌اش تسلیت گفتند. بخشی از زمزمه که دیده می شود فرهاد دریا در نوار تصویری با فشردن دستان استاد گلزمان می کند و با هم می خندند. فرهاد دریا با نشر این نوار تصویری در صفحه فیسبوکش نوشته است: این مرد بزرگ را بی بهانه دوست داشتم و برایم از عزیزترین انسانهایی بود که می شناختم. او در ادامه نگاشته است: صدای او اما هر بار که ارغوانهای گلغندی موج می زنند در گوش جان ما تنین انداز خواهد بود. آریانا سعید از آوازخوانان افغانستان آهنگهای استاد گلزمان را ماندگار می‌داند. او در حساب فیسبوکش نوشته است: از اینکه توانسته در کنار او بنشیند و 10 آهنگ ساخته او را اجرا کند، خودش را یکی از خوش‌شانس‌ترین آوازخوانان جهان می‌داند. ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در گذشت استاد گلزمان را زایی به موسیقی افغانستان می داند.
مرگ استاد گلزمان واقعا زایی بزرگ بر پیکر موسیقی افغانستان است. مرگ استاد گلزمان زایی جبران ناپذیر بر موسیقی پاپ افغانستان است.
استاد گلزمان در زندگیش کم و بیش 500 آهنگ ثبت کرد. او دقیقاً یک سال پیش در 7 ماه حدود سال 1309 خورشیدی لقب بابای موسیقی افغانستان را از وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین به دست آورد.
گلزمان هنرمندی بود که برای بسیاری از هنرمندان افغان آهنگ ساخته بود. آریانا سعید در این مصاحبه با امید مرزبان از خاطرات خود با استاد گلزمان می گوید:
خوشبختانه من همچنان یکی از هنرمندای خوشبخت بودم که استاد گلزمان تقریبا 10 کمپوز خدا بر ما توفه دادن که من کمپوزایشون رو بخوانم. تقریبا 2 سال پیش و من خوشبختی بودن در یک استیج با اونا داشتم که همراه من یک جای در کنسرت بودن و همون کمپوزایشون که من اجرا کردم در پایین نشسته و خودشان هرمونیه نواختن و او یک کنسرت بسیار بسیار تاریخی بر من خواب بود و تا آخر زندگی همراه من خاطراتش خواب ماند.
استاد گلزمان یکی از هنرمندایی بود که گاه گاه از امکانات مالی کمی که داشت شکایت میکرد. شما خود شما در بدل آهنگایی که از اینا گرفتین بخشی از درآمد استاد گلزمان همی آهنگایش هم بود یا نه؟
100%. اما موقعی که ما و آقای گلزمان قرار شد که یک جای کار کنیم و اینا ده آهنگ بر ما بسن کم بزار خدا، حسیب جان منجر ما اما آخرین تلاشای خدا کرد که امدای تلویزیون تلو یک دیل بسیار بسیار خوبه با استاد گلزمان بگیرم. یک مقدار پولی بسیار بسیار خوبه در نظر گرفتم بر استاد که استاد و قندمو وقتی آدمات بسیار خوشی کردن.
تشکر آرینا جان. بر رسم یاد بود از استاد گلزمان، میشه یکی از آهنگایش که خودت خواندی بر ما یک زمزمه بکنی؟
حتما. من یک آهنگ بسیار کوتاه ازشان بر شما زمزمه میکنم. من یک خاطره از این آهنگ دارم امید جان، زمانی که استاد کمپوزای خود بر من میدادن این آهنگ زمزمه کردن ولی مطمئن زیاد نبودن که یه آهنگ بر ما بتن و یا نتن، یک رقم هم دو دلن بودن که مطمئن نبودن که من یه آهنگ خوانده میتونم یا نه. خب بالاخره من گفتم که یک زمزمه کو بچه رو یه آهنگ هرمونیه رو گرفت. ما که یه آهنگ شروع کردم زمزمه کردم، یک دفعه استاد کو زمان اشکایش سر کرد و دادم جیبک خود یک بسمالک سفید داشت ایره کشید و اشکای خود در پاکون شد. گفتم که من ایره آرینا جان گفتم که یه آهنگ من 30 سال پیش گفت ساخته بودم، من عاشق یک دختر خانم شده بودم و میخواستم امرایش ازدواج کنم. چون من بسیار بسیار غریب بودم وقتی که من خوابگار روان کردم به خانه از اینا و همچنان به خاطر از اینکه من یک آوازخوان بودم گفت فامیل از اینا دختر بر من ندادم. از اونمو موقعی بود که من یک کمپوزیشن جور کردم و تا به حال من این آهنگ برای هیچ کس نازده بودم چون فکر نمیکردم که یک کس به این مقبولی زیبایی این کمپوز ما را اجرا بکنه و بخونه و گفتی که من زبان خود چنیدم یک بار دیگه خاطرات ما زنده شد و خوشش آمده بود رقمی که ما کمپوز برشان خواندم. یه آهنگ برتان میخوانم در یوتیوب است.
گران دلبرا مجبوری دا خفکیگی ولی زما نصیب که غیبی دا خفکیگی ولی گران دلبرا مجبوری
تا خفکی گی ولی. و اکنون نگاهی میاندازیم به مطالب شماری از نشریه های آنلاین که در گزارش هایشان به مسائل مربوط به افغانستان پرداختند.
روزنامه میل بریتانیا درباره آغاز پوهنتون ها در کابل و ولایت های سردسیر افغانستان گزارش نوشته است. در این گزارش می خوانیم که پوهنتون کابل که قدیمی ترین و مهمترین پوهنتون افغانستان است با به قدرت رسیدن دوباره طالبان تقریبا 6 ماه بسته بود. به نوشته میل پوهنتون کابل پس از وضع محدودیت ها و مقررات جدی از جمله جدا شدن صنوف دختران و پسران و رعایت حجاب اسلامی بازگشایی شد. نشریه همراه با این گزارش تصاویر دختران را نیز نشر کرده که در پشت دروازه پوهنتون انتظار میکشند و محافظان طالبان کنار در ورودی ایستادند. شماری از محصلان گفتند که نمیدانند دروسشان چگونه خواهد بود. روزنامه میل به نقل از یک خبرنگار اسوسییتد پرس نوشته است یگانه دپارتمنتی که برای محصلین بسته شده دپارتمنت موسیقی در پانزده هنرهای زیباست. به نوشته روزنامه مقامهای طالبان حاضر نشدند در این باره چیزی بگویند، اما در دیگر بخشها روزنامه به نقل از یک محصل به نام بهیج امان نوشته است که نصاب تعلیمی تغییر نکرده، استادان و دیگر کارمندان پوهنتون کسانی هستند که در گذشته بودند. باز شدن پوهنتون ها توجه شماره دیگر از رسانه ها را نیز به خود جلب کرده. تقریبا همه این رسانه ها گفتند که شماره محصلان دختر نسبت به گذشته کم است. این رسانه ها همچنان نوشتند که طالبان به خبرنگاران اجازه نمی دادند تا برای گزارش دهی به داخل پوهنتون بروند. سال گذشته پوهنتون کابل نزدیک به 25,000 محصل داشت، اما روشن نیست که دیروز چه تعداد این محصلان به پوهنتون برگشتند. نشریه دیجیتال ژورنال نوشته است که طالبان تعهد کردند که به دختران و پسران در تمام رشته ها اجازه تحصیل خواهند داد، اما این گروه در زمان حاکمیت نخستش در دهه 90 زنان را کاملا از کار و تحصیل منع کرده بود. تعداد از محصلانی که با خبرنگاران این رسانه ها صحبت کردند از بازگشایی پوهنتون ابراز خرسندی کرده، اما شماری از آنها انتقاد کردند که به آنها اجازه داده نمی شود تلفن های موبایل خود را با خود به صنف ببرند. شماری از محصلان همچنان از کمبود استادها شکایت کردند که علت آن فرار شماری از استادان به بیرون از افغانستان دانسته می شود.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام روی همین امواج ادامه می یابند.